صبحانه با خبر.
در ساعت 7 صبح سلام و صبح بخیر ما رو بپذیرید. امروز پنج شنبه است و در ایران خیلی از شما تعطیلات هفتگیتون آغاز شده یا یک روز نیمه تعطیل رو پشت سر می‌گذارید. روزتون خوش و خرم. این صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاه رادیو فردا برای شروع یک صبح خوب برای شما شنوندگان سحرخیز. اونایی که هفت صبح پای رادیو هستن، اونایی که الان نان گرم تازه خریدن به خونه آوردن و صبحانشون رو با خبر نوش جان میکنن. امروز پنجشنبه چهارم خرداد ماه هم ما کنار میز صبحانتون هستیم با 90 دقیقه برنامه زنده و سرحال از موسیقی و گفتگو و گزارش گرفته تا خبر و تحلیل. من فهیمه خضر هیدری هستم. خوشحالم که یک صبح تازه دیگر رو در کنار ما آغاز میکنید. این برنامه حاصل تلاش همه همکاران من هست. در تحریریه رادیو فردا میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همراه من امیر هست و مهداد قاسمفر همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره. در پایان این شیفت کاری بد نیست بهتون بگم که ما چهار شب رو در کنار شما بودیم تا براتون بتونیم چهار روز چهار صبح تازه بسازیم. یک تیم شما رو همراهی کرده برای اینکه بتونید که شروعهای خوب و روزهای خوب داشته باشید. پس بریم صبحانه با خبر امروز پنجشنبه چهارم خرداد ماه 24 ماه می رو هم به رسم همیشه با خبرها آغاز بکنیم. سلام میکنم به همکارم مهداد قاسمفر. صبح بخیر میگم و میشنویم خبرها رو از مهداد.
سلام فهیمه و من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و مجله صبحانه با خبر در ایران و سراسر جهان و آرزو میکنم صبح خوبی و بامداد آرامی رو آغاز کرده باشن. محمود احمدی نژاد سرانجام بودجه پرمناقشه سال 1391 را طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد. لایحه بودجه 91 پس از تغییرات صورت گرفته در آن از سوی مجلس با انتقادات شدید محمود احمدی نژاد روبرو شد، تا حدی که او از ابلاغ آن به دستگاه ضبط خودداری کرده بود. گفته می‌شود بیشتر علت نارضایتی محمود احمدی نژاد مخالفت مجلس با یارانه 135 هزار میلیارد تومانی مورد درخواست در لایحه بودجه از سوی دولت و کاهشان 61600 میلیارد تومان بوده است. بنا به گزارش سال 2012 عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، کاربرد خشونت علیه غیر نظامیان افغان رو به افزایش گذاشته است. در این گزارش که بامداد پنج شنبه منتشر شد آمده است که 77% از تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2011 بر اثر حملات گسترده و سازمانیافته طالبان و دیگر گروه‌های مسلح علیه مردم رخ داده است. این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌افزاید گروه‌های مسلح حمله به مدارس و دانش آموزان دختر را ادامه می‌دهند. در این حال همین گزارش عفو بین‌الملل میگوید دولت جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی موج جدیدی از سرکوبی و تهدید علیه مخالفان و منتقدانش را که خواستار اصلاحات دموکراتیک و احترام به حقوق بشر بودند سازمان داد. گزارش سال 2012 عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه منتشر شد به حبس فعالان سیاسی جوان و حامیان اپوزیسیون، افزایش محدودیت برای نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی، بدرفتاری پلیس آذربایجان با بازداشت شدگان و شکنجه و تهدید به تجاوز در این کشور اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، دومین روز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج علاوه یک روز پنجشنبه در دارالضیافه بغداد برگزار خواهد شد. این خبرگزاری می‌افزاید که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب در بغداد با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیدار کرد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران دومین نماینده فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه شب با شکست 3-0 در برابر تیم الاتحاد عربستان در شهر جده از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. سه شنبه شب تیم استقلال هم با شکست 2-0 در برابر تیم سپاهان ایران از گردونه این رقابت‌ها خارج شده بود. بدین ترتیب تنها نماینده فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا یا تیم فوتبال سپاهان اصفهان خواهد بود. مصر روز گذشته شاهد صفای طولانی رای دهندگان در انتخابات دو روزه ریاست جمهوری بود. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. فهیمه؟
سپاسگزارم مرتضی قاسم‌فر و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم که سردبیر ما که با لب خندان اینجا روبروی من در اتاق فرمان ایستاده برای شما روی میز صبحانه با خبر چه ها چیده. در این صبحانه با خبر گزارش میدیم براتون از آخرین مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1. تا چند روز دیگه مجلس نهم در ایران آغاز به کار میکنه. اینکه چه کسی رئیس این مجلس خواهد شد موضوعی است که به اون پرداختیم در این مجله. البته در گزارشی ویژه نگاهی هم کرده ایم به عمل کرده مجلس هشتم. پس تنها نماینده سینما ایران در جشنواره فیلم کن بیشتر براتون خواهیم گفت. گزارشی هم میشنوید درباره توضیحات گوگل بابت حذف نام خلیج فارس. یک گفتگو براتون پخش میکنیم با خواننده‌ای که خیلی دوستش دارید. شاید الان نباید بهتون بگم کی، ولی ابی. در کنار همه اینها به دنیای فرهنگ، هنر، ورزش و مطبوعات امروز چاپ تهران هم سر میزنیم. پس سفره صبحانه‌تون رو با خبرها و برنامه صبحانه با خبر رنگین تر کنید. با ما بمونید تا پایان این صبحانه با خبر. اجازه بدید که با مسائل هسته‌ای شروع کنیم و از مسائل هسته‌ای بعدش بگذریم و بریم به مسائل دیگر بپردازیم. مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه دیروز بعد از ظهر پشت درهای بسته در حالی انجام شد که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران روز بسیار پرکاری رو پشت سر گذاشت. گفتگوها اما قرار هست روز پنجشنبه امروز هم ادامه پیدا بکنه. حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیل سیاسی مقیم اسکاتلند از او پرسیده که روز چهارشنبه در مذاکرات هسته‌ای بغداد چه گذشت و آیا اساساً پیشرفتی حاصل شد یا نه.
دو طرف پیشنهادات خودشون رو به صورت شفاهی مطرح کردن، حال اون که شاید انتظار می‌رفت با توجه به گفتگوهای استانبول حدود خواسته های متقابل روشن باشه، بخصوص بسته پیشنهادی ایران که ظاهراً مسائل غیر اتمی در اون گنجونده شده شامل 5 محور مختلف گروه 5+1 رو راضی نکرده و جلسه به نتیجه نهایی نرسیده. ایران هم متقابلا از این گلمند هست که در پیشنهادات گروه 5+1 مسائل جزئی بهشون پرداخته شده. این مسائل جزئی مربوط است به اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% و همینطور ضرورت اجرای مفاد پروتکل الحاقی از طرف ایران در صورتی که حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم با درصدی خاص در حدود 3.5% تا 5% بایستی رعایت می شد. این پیچیدگی ها باعث شده که رایزنی هایی که بین معاونین رؤسای دو گروه یعنی معاون آقای جلیلی و معاون خانم اشتون ادامه داشته به بخش های فنی این مسئله در حاشیه گفتگوها پرداخته.
آقای تقی‌زاده، چرا پیشنهادهای ایران و گروه 5+1 به صورت شفاهی مطرح شد از هر دو سو؟
بسته پیشنهادی دو طرف شامل پیچیدگی های فنی است. یک مورد من برای شما مثال میزنم. اگر قرار باشد که 5+1 و یا شورای امنیت حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم در هر اندازه‌ای با هر غلظتی به رسمیت بشناسه، مجبوره که مفاد قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران رو لغو بکنه و همینطور به ایران اجازه خرید مواد خام اتمی من جمله اورانیوم و همینطور قطعات برای سانتریفیوژها رو صادر بکنه. این پیچیدگی ها تنها بعد از انجام کارهای کارشناسی امکان پذیره. به این علت پیشنهادات به صورت شفاهی داده شده که هم مسیر رسیدن به یک توافق کلی فراهمتر باشه، هم جا برای چانه‌زنی باقی بمونه و هم دو طرف مدرک خاصی رو که دارای پیچیدگی های فنی هست به طرف متقابل ندن.
با در نظر گرفتن مسائلی که مطرح شد و شما اشاره کردین به بخشی از اونها، چه انتظاراتی میتوان داشت از ادامه این کنفرانس؟
خلاصه قضیه این است که نه جمهوری اسلامی که پیشگام شروع این مذاکرات بوده و زمینه گفتگو در استانبول رو فراهم کرده توان شاهد بودن شکست این مذاکرات داره و نه گروه پنج به علاوه یک مایل به اعلام شکست این گفتگوها هست. به این علت به هر شکلی بایستی انتظاری نوعی از توافق رو بین دو طرف داشته باشیم. یک مسئله کاملا خلاصه است در مورد گفتگوهایی که انجام شده. ایران اعلام میکنه که غنی‌سازی اورانیوم که خط قرمز اون هست حقشه و بایستی که این حق محترم شمرده بشه، ولی گروه پنج به علاوه یک میگه در مقابل این حق مسئولیتی هم وجود داره و این مسئولیت در شکم پروتکل الحاقی گنجانده شده و ایران تنها کشوری است که عضو NPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست، ولی پروتکل الحاقی رو که اجازه میده به آژانس از مراکز نظامیش بازدید سرزده به عمل بیاره تا به حال اجرا نکرده یا از اون خارج شده. بنابراین در مقابل این مسئولیت و حق بایستی انتظار داشته باشیم به یک نقطه متعادل دو طرف دست پیدا بکنند.
اما براتون گفتیم که تا چند روز دیگه مجلس نهم آغاز به کار خواهد کرد در ایران و در این بین بحث‌های داغی در جریان‌های سیاسی شکل گرفته که حالا چه کسی رئیس مجلس خواهد شد. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون ساکن ترکیه است، و از او پرسیده که مطرح‌ترین چهره‌های ریاست مجلس نهم چه کسانی هستند.
اصلی ترین گزینه ها آقای لاریجانی و آقای حداد عادل هستند. گروه های سنتی اصولگرایان مانند جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جمعیت مؤتلفه، بخش عمده جبهه متحد اصولگرایان از آقای لاریجانی حمایت میکنند و گروه های نظیر جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان و جبهه پایداری در حال حاضر مدافع ریاست آقای حداد عادل هستند.
آقای مهرابی، در مجلس نهم که تا روزهای آینده تشکیل میشه، وزن سیاسی کدوم یک از این گروه بیشتره که امکان ریاست یکی از این دو نفر محتملتر به نظر میرسه؟
در حال حاضر وزن سیاسی جریانات سنتی اصولگرایان مانند جبهه متحد در مجلس نهم بیشتر هست.
آقای مهرابی، انتقاداتی که در روزهای اخیر گروه‌های سیاسی نسبت به ریاست آتی آقای لاریجانی مطرح می‌کنن چه مواردی هست؟
منتقدان آقای لاریجانی برخی از عملکرد آقای لاریجانی در مجلس هشتم مانند عملکرد ایشون بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین عملکرد مجلس در مورد وقف دانشگاه آزاد را به عنوان نکات ضعف آقای لاریجانی مطرح میکنن.
و متقابلا میخوام بپرسم که چه انتقاداتی بر آقای حداد عادل مطرح میشه از طرف گروهایی که مخالف ریاست ایشون هستند؟
مخالفان آقای حداد معتقدند که مماشات بیش از حد آقای حداد عادل باعث میشه که مجلس بیشتر از این در مقابل دولت و نهادهای دیگر ذلیل و ضعیف بشه.
مشخص هست که چهره های شاخص گروه های سیاسی که از هر دو چهره دارن حمایت میکنن در مجلس چه افرادی هستند؟
چهره های نظیر آقای باهنر، آقای مطهری، آقای جلالی و برخی از چهره هایی که در مجلس مشهور به پارلمانتیست هستند، سابقه چند دور نمایندگی مجلس دارن، از آقای لاریجانی حمایت میکنند و در مقابل چهره های نظیر آقای توکلی، آقای نادران و بخش حامیان دولت نظیر آقای رسایی و حسینیان از آقای حداد عادل حمایت میکنند.
آقای مهرابی، دو طرف این ماجرا، یعنی دو طرفی که میخوان کاندیدای ریاست مجلس بشن، تا الان چه فعالیت هایی داشتن برای به دست آوردن این کرسی؟
هر کدوم از این کاندیداها جلساتی رو با نمایندگان انتخاب شده برگزار کردن و رایزنی‌هایی رو انجام دادن، از جمله نشست آقای حداد عادل در شلمچه به بهانه کاروان‌های راهیان نور و نشستی که آقای لاریجانی به عنوان نشست باغ گیلاس برگزار کردن. فعالیت‌هایی بوده که هر کدوم از این دو فرد انجام دادن و در این حال حامیان اینها هم در روزهای گذشته مشغول رایزنی با منتخبان جدید مجلس بودند.
آقای مهرابی، آیا تا الان این دو تا چهره آقای لاریجانی و آقای حداد عادل نسبت به همدیگه هم صحبت‌هایی داشتن یا نه؟
به صورت مستقیم نه، ولی به صورت غیر مستقیم کنایه‌هایی را نثار همدیگه کردن. از جمله آقای لاریجانی گفتن که صحبت‌هایی رو در مورد مجلس کم سر و صدا مطرح کردن یا مجلسی که نمایندگان سر سقف بیستن به نوعی کنایه به آقای حداد عادل بوده. آقای حداد عادل هم پیش از این بحث هزینه‌های زیاد مجلس هشتم را مطرح کردن و همچنین نوع مواجهه مجلس هشتم با دولت را به عنوان نقطه ضعف مجلس هشتم و عملکرد آقای لاریجانی مورد انتقاد قرار دادن.
آیا مشخص است که شکست و یا پیروزی هر یک از این دوتا چهره چه مفهومی میتونه هم در داخل پارلمان داشته باشه و هم در عرصه سیاسی و عمومی تر؟
در فضای سیاسی که بعید اتفاق خاصی بیفته، همونطور که شکست آقای حداد عادل باعث اتفاق خاصی در فضای سیاسی کشور نشد، اما طبیعتاً این شکست وجهه سیاسی این افراد خصوصا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده رو تحت شعاع قرار میده.
تحت تأثیر تحولات جاری در صحنه اقتصاد جهانی و به ویژه بحران منطقه یورو، بهای نفت هم همینطور رو به کاهش میره. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو به همین موضوع اختصاص دادیم. همراه ما فریدون خاوند هست، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام میکنم به شما، یک صبح دیگر رو در کنارتون هستیم و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
متشکرم خانم خضری عزیزی، من به شما صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با وجود کاهش صادرات نفت ایران و چشمانداز کاهش باز هم همینطور بیشتر اون، از تنش در بازار جهانی نفت اما خبری نیست. چه عواملی در شرایط کنونی فکر میکنید که قیمت بین‌المللی نفت رو داره همینطور پایین میکشه؟
بله، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال که در ماه مارس گذشته به 126 دلار رسیده بود، طی دو ماه گذشته حدود 20 دلار کاهش پیدا کرده. در حال حاضر هلوهوش 106 دلار قیمتش نوسان میکنه. کاهش قیمت این کالای استراتژیک، اونم در شرایطی که تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران همچنان یکی از مهمترین معضلات بین‌المللی هست، از چند عامل منشأ گرفته که یکی از مهمترین اونها افزایش چشمگیر تولید نفت سازمان اوپک است، به ابتکار عربستان سعودی که تولید خودش رو تا نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز بالا برده و به جای روسیه به تولید کننده اول دنیا بدل شده در عرصه نفت. از جمله به این دلیل که ریاض میخواد جلوی افزایش قیمت نفت رو بگیره تا به قدرت‌های غربی در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده باشه. از طرف دیگه در اقتصاد چین نشانه‌هایی از کاهش نرخ رشد دیده میشه، پدیده‌ای که طبعاً نیاز چین رو به نفت کاهش میده، تقاضای این محصول رو پایین میاره و در نتیجه قیمتش رو کم میکنه. ولی مشکل اصلی که بر بازار جهانی نفت فشار میاره بحران اقتصادی در اروپا هست. اگر یونان از منطقه یورو خارج بشه و به پول قبلیش برگرده، خرید نفت این کشور طبعاً سقوط میکنه و دیگر کشورهای عضو منطقه یورو هم در صورت فروغلتیدن در وضعیتی مشابه یونان از لحاظ مصرف نفت به همون سرنوشت دچار میشن. همه این عوامل بازار نفت رو به وضعیت فعلی سوق داده.
واقعا خواهند، شما فکر میکنید اینکه قدرت‌های غربی هم تهدید کردن که استفاده میکنن از ذخایر استراتژیک نفت خودشون تا چه اندازه در کاهش بهای جهانی نفت اثر داشته؟
28 کشور پیشرفته که در آژانس بین‌المللی انرژی عضویت دارند برای مقابله با شرایط دشوار احتمالی در انبارهای خودشون نفت ذخیره کردند که تقریبا معادل 90 روز مصرف اوناست. قدرت‌های غربی برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و به این منظور که کاهش صادرات ایران و در نتیجه کاهش عرضه این کالا قیمت نفت رو بالا نبره، از آژانس بین‌المللی انرژی خواستند در صورت لزوم بخشی از ذخایر استراتژیک خودش رو به بازار تزریق کنه. این مانور هم که در خدمت رویارویی قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی به کار گرفته شده، طبعاً به کاهش تنش در بازار جهانی نفت کمک میکنه.
فکر میکنید که به همین صورت باقی بمونه قیمت بین‌المللی نفت در دراز مدت هم ادامه خواهد داشت؟
در پیشبینی بازار بین‌المللی نفت متغیرهای زیادی رو باید در نظر بگیریم، از فراز و نشیب‌های اقتصاد جهانی گرفته تا عوامل ژئوپلیتیک، به خصوص تحول پرونده هسته‌ای ایران. بعضی از مؤسسات بزرگ اقتصادی هم در آمریکا و هم در اروپا پیش بینی می‌کنند که با اجرای تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا در اول ژوئیه قیمت نفت بالا میره. شکست گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک هم طبعاً میتونه بر معادلات نفتی بین‌المللی تأثیر بگذاره.
سپاسگزارم فریدون خاوند و مروری بر خبرهای اقتصادی در ارتباط با نفت در ایران و جهان. با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگر.
خداحافظ شما خانم خضری دری تا برنامه دیگر.
خب گفتار اقتصادی روز رو شنیدید. حالا در ساعت 7:20 دقیقه صبح ازتون دعوت میکنم که به یک موسیقی شاد گوش کنید تا روز شادی رو شروع کرده باشید. کاری است از سامی، خواننده‌ای که خیلی از جوانها در ایران این روزها دوستش دارن. بشنویم با هم.
قدمات رو چشم بیا با مهمونم شو، گرمی خونم شو، ببین پریشون دلم، بیا رومم کن ای جونم، میخوام عطر تنت بپیچه تو خونم، تو که نیستی اثر گردون دیوونم، ای جونم بیا که داغونم، ای جونم عمرم نفسم توی همه کسم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم ای جونم، دلیل بودنم عشقم مثل خون تو تنم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم بارونم، بیا جونم بیا که قدر بودن تو میدونم، میدونی اگه بگی که میمونی منو به هرچی میخوام میرسونی، تو که جونی بیا بگو که میمونی، جونم عمرم نفسم کسم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم ای جونم، دلیل بودن نمیشه مثل خون تو تنم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم، ای جونم ای جونم، من این حس قشنگ
در این صبحانه با خبر. میریم سری میزنیم به جهان مطبوعات ببینیم که روزنامه های امروز چاپ تهران به چه نکاتی توجه کردن. همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، شرق، اعتماد و رسالت، هر سه تاشون درباره بازتاب مذاکرات هسته‌ای بغداد صحبت کردن.
روزنامه شرق با تیتر روز دشوار دیپلمات‌های هسته‌ای نوشته که در 30مین سال روز آزادسازی خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در بغداد رو در روی هیئت‌های مذاکره کننده قدرت‌های بزرگ جهان قرار گرفت و البته این روزنامه تاکید کرده که در این گفتگوها و مذاکرات بیشتر گفتن و شنیدن، پیشنهاد دادن و پیشنهاد گرفتن در قالب بسته‌های پیشنهادی مطرح شد. روزنامه اعتماد هم تیتر روز بسته ها رو برای مذاکرات هسته‌ای بغداد در نظر گرفته و نوشته که ما خبری از محتوای مذاکرات نداریم، اما تاکید کرده که خوشبینی ها نسبت به مذاکرات کاهش پیدا کرده. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم هم برخلاف روزنامه شرق قرار گرفتن دیپلمات های جمهوری اسلامی در مذاکرات بغداد در روز آزادی خرمشهر رو یک نقطه قوت برای جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته که غرب در نهایت مجبور خواهد شد که رفتار خودش رو تغییر بده.
آقای رفیع‌زاده، بپردازیم به روزنامه جهان صنعت که از دستور وزیر کار برای تسهیل ورود کارگران چینی به ایران خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت آقای احمدی نژاد دستور داده که کارگران چینی برای حضور در پروژه آزادراه تهران شمال وارد ایران بشن و حتی ایشون اونطوری که این روزنامه نوشته ایشون دستور داده که تسهیلاتی برای ورود کارگران چینی فراهم بشه. روزنامه جهان صنعت این دستور آقای شیخ الاسلامی رو مغایر با سیاست‌های پیشین دولت اعلام کرده و به شدت اون رو مورد انتقاد قرار داده و پرسش‌هایی رو مطرح کرده، از جمله اینکه آیا مشکل بیکاری خود ایرانی‌ها حل شده که وزیر کار قرار است از چین کارگر وارد بکنه و یا اینکه کارگران ایرانی توان کار کردن در این پروژه ها رو ندارن. این روزنامه تاکید کرده که اگر نیروهای متخصص قرار بود وارد ایران بشن باز یه حرفی بود، ولی آقای وزیر کار دستور داده که کارگران ساده چینی وارد بشن برای کار در پروژه آزادراه تهران شمال.
آقای رفیع‌زاده، بپردازیم به دنیای اقتصاد که در مورد واگذاری نمایشی مسکن مهر در سفر آقای احمد نژاد به مشهد خبر داده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که یک کارگر ساختمانی به نام جهانبخش جهانی که در جریان سفر هفته گذشته آقای احمدی نژاد به مشهد به عنوان یکی از دریافت کنندگان مسکن مهر مورد مصاحبه تلویزیون جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و تبلیغاتی هم صورت گرفته بود در این زمینه، پس از چند روز خانه ایشون رو ازش پس گرفتن و این شخص با مراجعه به دفاتر خبرگزاری ها در مشهد اعتراض کرده و گفته من پیشتر دو فقره حوالی 9 میلیون تومانی به شرکت پرند کویر شرق که مجری مسکن مهر در مشهد هست پرداخت کردم. موقعی که آقای احمدی نژاد وارد مشهد شده بود به ایشون اطلاع دادن که مسکن شما به شما تعلق گرفته و این کارگر با همراه همسر و خانواده‌اش اساس خودش رو به این آپارتمان منتقل کرده، اما پس از افتتاح آقای احمدی نژاد بهش دستور دادن که باید منزل خودش رو تخلیه بکنه و این شخص به شدت نسبت به این اقدام نمایشی مقام‌های دولتی اعتراض کرده.
از اعتراض گروه‌های حزب الله به گشایش دوباره خانه سینما به کدام روزنامه‌ها نکاتی دارند؟
روزنامه‌های اعتماد، کیهان و تهران امروز اخباری در این باره منتشر کردند. روزنامه اعتماد نوشته که درهای خانه سینما که قرار بود 3 خرداد باز بشه پس از اون که دیوان عدالت اداری حکم وزارت ارشاد درباره انحلال خانه سینما رو لغو کرد، صبح چهارشنبه باز نشد، به این دلیل که گروهی از افراد حزب اللهی در مقابل خانه سینما تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند. روزنامه کیهان هم این خبر رو تایید کرده و نوشته که کسانی که تجمع کرده بودند از اعضای کانون مستندسازان جهادی، هیئت هنرمندان حزب الله و همچنین بسیج هنرمندان بودند و اعلام کردند که تا از جنازه ما رد نشن اجازه بازگشایی خانه سینما رو نخواهیم داد. روزنامه تهران امروز رسالات محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما رو منتشر کرده و ایشون گفته که ما 5 ماه سکوت کردیم تا دیوان عدالت اداری رأی خودش رو صادر بکنه و حالا که به نفع خانه سینما رأی صادر کرده، روز 6 خرداد حتما خانه سینما بار دیگر فعالیت خودش رو از سر خواهد گرفت.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بودید با مروری بر مطبوعات امروز تهران.
متشکرم از شما، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
رادیو فرداست. 7:30 صبح در ایران. شما شنونده سحرخیز همراه هستید با ما با صبحانه با خبر. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این مجله همراهی کنیم با مرتاد قاسم‌فر. مختصری از خبرها رو با مرتاد بشنویم، مرور کنیم، برگردیم. مرتاد
صبح شما بخیر. محمود احمدی نژاد بودجه سال 1391 را سرانجام با تأخیر اعلام کرد. عفو بین‌الملل درباره وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور هشدار داد. عفو بین‌الملل در این حال نسبت به موج تازه سرکوبی‌ها در جمهوری آذربایجان هم ابراز نگرانی کرده است. دوره دوم مذاکرات ایران و 5+1 به روز پنجشنبه امروز موکول شد. تیم فوتبال پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. خبرگزاری ها از حضور پرشمار رای دهندگان در نخستین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه خبر می دهند. ارتش ایران اعلام کرد رزمایش یک روزه ارتش با موفقیت به پایان رسید. رهبران اروپا در بروکسل گرد آمدند تا راه حل بحران اقتصادی را به بحث بگذارند.
خیلی سپاسگزارم مهرداد و آخرین خبرها رو با مهرداد قاسم‌فر شنیدیم. حالا بریم در ساعت 7:31 صبح به وقت تهران سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پرسپولیس هم به استقلال پیوست. سپاهان تنها ماند در 1/4 نهایی. شب گذشته پرسپولیس سومین نماینده ایران در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در جده با 3 گل از الاتحاد عربستان شکست خورد و حذف شد تا در کنار استقلال قرار گیرد که از سپاهان شکست خورده. دیشب تیم دیگر عربستان الهلال با 7 گل 7-1 بنیاس امارات متحده عربی را در ریاض حذف کرد. به این ترتیب 3 تیم الاتحاد، الهلال و الاهلی عربستان به همراه سپاهان از ایران از منطقه غرب آسیا به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند. تکلیف 4 تیم دیگر هفته آینده در استرالیا و شرق آسیا تعیین خواهد شد. سحرگاه امروز پنجشنبه بلافاصله پس از شکست 3-0 پرسپولیس و حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 20% قرارداد بازیکنان را کاهش داد. محمد رویانیان اعلام کرد به دلیل این نتیجه ضعیف و همچنین عملکرد بازیکنان در دیدارهای گذشته 20% از قرارداد بازیکنان کسر می شود. مدیرعامل پرسپولیس همچنین گفت به زودی اسامی بازیکنانی که از این تیم جدا می شوند و نفرات تازه وارد اعلام خواهد شد. فدراسیون جهانی قایقرانی در مورد برکناری رئیس فدراسیون قایقرانی از ایران توضیح خواست. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، خوز پرورنا رئیس فدراسیون بین‌المللی قایقرانی طی نامه‌ای به فدراسیون قایقرانی ایران دلایل برکناری رئیس فدراسیون را جویا شده است. رئیس فدراسیون جهانی به این خبرگزاری گفته است پس از آگاهی از دلایل این برکناری در خصوص تعلیق یا عدم تعلیق ایران تصمیم گیری خواهیم کرد. ورزشکاران ملی پوش و سرپرستان و مربیان فدراسیون قایقرانی در اعتراض به برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون همگی استعفا دادند. امید رفینیا مربی تیم ملی کاناپولای ایران:
یه رئیس فدراسیون واقعا قوی بوده ایشون و تونسته باعث این هم پیشرفت بشه و ما کمترین حمایتی که میتونستیم از ایشون انجام بدیم همین بود که استعفا بدیم.
در صورتی که این برکناری که از سوی محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته دلایل سیاسی داشته باشد، ایران از حضور در مسابقات قایقرانی بازی‌های المپیک لندن محروم خواهد شد. در خانه کشتی تهران گره از کار انتخاب سنگین وزن کشتی آزاد جهت اعزام به بازی‌های المپیک گشوده شد. کمیل قاسمی در پیکار با پرویز هادی 2 امتیاز گرفت و به عضویت تیم ملی کشتی آزاد ایران درآمد تا به بازی‌های المپیک لندن اعزام شود. 64 روز دیگر. و در ژاپن تیم ملی فوتبال این کشور در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی جمهوری آذربایجان را با 2 گل شکست داد. 2 گلی که یکی را خود آذربایجانی‌ها به خود زدند و دیگری توسط شینجی کاگاوا مهاجم 23 ساله ژاپنی درون دروازه آذربایجان قرار گرفت. ژاپن در مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 با تیم‌های استرالیا، اردن، عمان و عراق همگروه است. ایران با کره جنوبی، لبنان، ازبکستان و قطر پیکار دارد. مسابقات از 14 خرداد 10 روز دیگر آغاز می‌شود. نخستین حریف ایران، ازبکستان در تاشکند.
با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه شدید که خبرهای ورزشی را با شما مرور کرد. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی با ما همراه است. در این بخش از صبحانه با خبر می‌خوایم سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر در گفتگو با آقای سرکوهی. آقای سرکوهی سلام می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز و به شما خانم خضری‌ایزدی و امیدوارم که امروز که پنجشنبه هست رو با خوبی و خوشی آغاز کنیم.
خیلی سپاسگزارم. آقای سرکوهی از تئاتر شروع بکنیم. اجرای نمایش مدعا از دیروز آغاز شد. بد نیست که درباره این نمایش کلاسیک و اجرای اون در ایران کمی برای شنوندگان ما بفهمه.
نمایشنامه مدعا یکی از زیباترین و متعالی‌ترین آثار تئاتری دنیا هست که از دوران یونان باستان به یادگار مونده. اوریپید نویسنده این نمایشنامه است و این نمایش بارها با برداشت‌های گوناگون اجرا شده و آثار بسیار زیادی در تفسیر او نوشته شده. مدعا داستان زنی است که طغیان می‌کنه علیه مردسالاری، علیه نظامی که زنان را تحقیر می‌کنه، علیه ستمی که بر او رفته. مدعا که قهرمان اول نمایش، سمبل و نماد زن‌هایی است که تن نمی‌دهند به تحمیل و ستم و ظلم. این نمایش چندین بار هم در ایران در پیش از انقلاب اجرا شد، در بعد از انقلاب هم یک بار قطب دین صادقی رو کارگردانی کرد و اجرا کرد. حالا آقای مهدی آگاهی این نمایش رو اجرا میکنه در تئاتر مولوی. اجراش از دیروز آغاز شده. در این اجرا تکیه بیشتر بر موسیقی هست. در نمایشنامه‌های قدیمی یونان همسرایان نقش بسیار مهمی دارند. آقای مهدی آگاهی هم سعی کرده که از موسیقی بهره بگیره و تراژدی رو که شورش یک زن برای او به دنبال میاره، یعنی سرنوشت غم‌انگیزی که به دلیل شورش بر اون تحمیل میشه رو با موسیقی بر صحنه اجرا بکنه.
آقای سرکوهی امروز حالا علاوه بر مدعا که نمایشش آغاز شده، اجرای 2 نمایش مکبث و عجایب المخلوقات هم آغاز میشه. درباره این 2 نمایش چه اطلاعاتی برای علاقمندان به تئاتر دارید؟
بله، نمایش مکبث و عجایب المخلوقات از امروز در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایران شهر به صحنه میره. هر 2 نمایش در یک شب اجرا خواهند شد. به هر 2 نمایش رو رضا ثروتی کارگردانی کرده، نویسندگی کرده و طراحی کرده. البته مکبث یادآور نمایشنامه بزرگ شکسپیر هست، اما این مکبثی که امروز بر صحنه خواهد رفت مکبث شکسپیر نیست، بلکه با الهام از اون نمایشنامه تدوین شده. این نمایش مکبث از نمایشهایی بود که در 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم با استقبال روبرو شد و هیئت داوران از این نمایش تقدیر کرد. نمایش عجایب المخلوقات قبلا قرار بود اجرا بشه، اما به دلیل اینکه یکی از بازیگران اون، یعنی آقای مجید بهرامی، بیمار شدن اجراش به عقب افتاد. حالا هر 2 نمایشنامه با هم از امروز اجرا خواهد شد.
خب از صحنه تئاتر بریم به جهان رنگ‌ها و ببینیم که از نمایشگاه‌های تازه چه خبر هست. آقای سرکوهی
خوب است که در اینجا به 2 نمایشگاه اشاره می‌کنم که فردا یعنی روز جمعه افتتاح خواهند شد. یکی نمایشگاهی است با عنوان من در میان که نقاشی‌های خانم سوسن هاشمی است در گالری خاک و تا 24 خرداد ما هم این نمایشگاه برپا هست. دوم نمایشگاهی است با عنوان نزدیک اما دور، این هم نمایشگاه نقاشی‌های هادی نجم هست که در گالری من فردا افتتاح خواهد شد. و جالب این است که در این نمایشگاه قطعاتی از موسیقی کلاسیک رو هم پیام عباسی اجرا خواهد کرد. این نمایشگاه هم تا 10 خرداد ما ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی و آخرین خبرهای فرهنگ و هنر از ایران با ما همراه بودید با یک صبحانه با خبر دیگه.
من از شما متشکرم.
بسیار خوب، بریم به سراغ محمد عبدی، منتقد سینمایی که از 8مین روز جشنواره فیلم کن برامون گزارش میده.
کن فیلم فستیوال جشنواره کن روز هشتم در حالی که تا به امروز 3 فیلم دیدنی داشته که به حق بیشترین توجه رو برانگیختن. تا به امروز گمانه‌زنی ها حاکی از اینه که یکی از این 3 فیلم میتونه برنده نخل طلا باشه. آن سوی تپه ها ساخته کریستیان مونگیو از رومانی، شکار ساخته تامس وینتربرگ از آماس و عشق ساخته میخائیل هانکه از اتریش. تقریبا هیچ اسمی از فیلم عباس کیارستمی در انتخاب ها و ستاره ها نیست و به نظر میرسه که کیارستمی امسال نتونه جایزه ای رو نصیب خودش بکنه. فیلم موتورهای مقدس ساخته لو کاراکس به نمایش درآمد که بسیار ناامید کننده بود. خیلی ها امسال به کاراکس دل بسته بودن و این فیلمساز فرانسوی فیلم های نزدیک به شاهکاری چون اشتاق پنوف رو در کارنامه داره، اما این بار یه فیلم کاملا انتظایی ساخته که تقلید بیمایه‌ای از جهان فیلم های دیوید لینچ، یک فیلم در نهایت بی‌مفهوم که احتمالاً کارگردان اون گمان می‌کنه در حال دادن پیام فلسفیه. پس از یک ساعت از فیلم تماشاگر حتی نمی‌دونه که چه اتفاقی در حال رخ دادنه. فقط یک نفر رو می‌بینیم که در لیموزین با گریم‌های مختلف خودش رو به عنوان آدم‌های گوناگون جا می‌زنه و اتفاقاتی براش می‌افته و رفتار بی‌ربطی رو با بقیه قسمت‌های فیلم در پیش می‌گیره و در نهایت به نظر می‌رسه جهان هجوامیز فیلم خودش رو هم داره هجم می‌کنه و یک سوال بزرگ رو برای مخاطب پیش میاره که اصلا این فیلم درباره چی هست. اما فیلمساز کهنه‌کار برناردو برتولوچی هم فیلمی رو در خارج از مسابقه به نمایش گذاشت، فیلمی با نام من و تو که برتولوچی به رغم کهنسالی و اینکه به نظر میرسید دیگه نتونه فیلمی رو کارگردانی بکنه ساخته و حالا در جشنواره کن به نمایش در میاد. پس از چند روز بارانی بالاخره کن روی آفتاب رو دید و نمایش فیلم ها در فضای باز در کنار ساحل باز میتونه به شکل واقعی خودش یعنی به شکل روبات برپا بشه.
گزارش محمد عبدی بود، منتقد سینمایی از جشنواره فیلم کن. و حالا همونطور که بهتون وعده دادیم قرار هست گفتگویی با ابی خواننده محبوب شما پخش بشه. قبل از اینکه بشنوید این گفتگو رو یادآوری میکنم که گفتگو در فضای یکی از کنسرت های ابی در اروپا انجام شده و ممکن هست که کمی اختلاف صدا رو حس بکنید. بشنویم با هم.
دونیت کردن موهاتون برای شنوندگان ما یکم بیشتر توضیح بدین، اصلا این ایده از کجا اومد؟ و بعد یه سوالی که مطرح بود، من خب با طرفدار شما صحبت کردم، بود که شما از اول موهاتون رو به این قصد بلند کرده بودین یا اینکه نه بعدن که دیدی موهاتون بلند شده فکر بزنیتون رسید که حالا این کار قشنگو بکنید؟
من در واقع خواننده های مرد کار دیگه ای که میتونم بکنم دیگه، مثلا بخوام برن مثلا بوتاکس بزنن و برای من مثلا دماغ عمل کردن دیگه خیلی به هر حال دنبال خیلی دیر شده بود. به هر حال دلم میخواست یه چنج کوچکی در صورتم داشته باشم که به این نتیجه رسیدم که موهامو بلند بکنم. خب یه 3 سالی هم بلند بود و بعد پسرم فرشید این پیشنهاد داد که این موها رو میتونیم هدیه بکنیم به یک سازمانی، Lots of love.
حلقه های خوشبختی.
من نمیدونستم که با این موها به هر حال میتونن کاری بکنن، به درد کسی میخوره و همجوری گفتم فرشید پسرم پیشنهاد داد و ما دیگه موها رو زدیم برگشتیم به همون ابی سابق.
خب این مؤسسه با موهای شما دقیقا چه کار کرد؟
این موها رو خب رنگ میکنن، تقریبا فکر کنم میدم به بیمارانی که کیمیوتراپی دارن، بیمارای سرطانی که موهاشون کاملا میریزه، اینها رو برون رو درست میکنن، رنگ میکنن، استفاده میکنن کسایی که نیاز دارن.
بعد شما وقتی این حرکت رو انجام دادید چه بازخوردی داشتید از بین طرفداراتون یا آدمایی که میشنیدن؟
به غیر از اینکه خیلی خوشحال شدن که من موهام رو کوتاه کردم.
خیلی مخالف بودن شما موهاتون بلنده؟
تقریبا من فکر میکردم تعداد موافقین بیشتر هست ولی نه، مخالفین نیست که بیشتر بود. فیدبکی که من تو فیسبوک گرفتم خیلی نشون داد که خب مردم منو با موی کوتاه بیشتر میپسندن، ولی بازتاب این حرکت هم بسیار زیبا بود، بسیار خوب بود. خب با اینکه خیلی ها نمیدونن همچین مؤسساتی هست که مثلا میتونه از یک موی که قرار قیچی بشه برسه پلاش خال، زیاد مردم اطلاعی ندارن.
خب آقای ابی، چون با این پرسش اجتماعی شروع کردیم، من بعدم نمیاد که ازتون بپرسم اصلا چقدر شما توی همه این سالا، نه این اواخر که بیشتر بحثا مطرحه، ولی تو همه این سالا چقدر ارتباطتون رو با جامعه ایرانی حفظ کردید؟ به نظر میرسه از جنس ترانه‌هایی که شما انتخاب میکنید به هر حال یه جور همراه با جامعه‌تون پیش رفتید. و نسل‌های مختلف شما رو همچنان ستایش می‌کنن، آهنگای شما رو تکرار می‌کنن، با اینا گریه می‌کنن، با اینا عاشق میشن یا هر اتفاقی که با موسیقی برابر آدم بیفته. این چقدرش مربوطه به اینه که شما ارتباطتون با جامعه ایرانی حفظ کردید یا چه کار کردید برای این موضوع؟
من شاید این سوال شما رو خیلی به سادگی میتونم بگم، من تمام سعیم رو میکنم که خودم باشم، بچه تمایزی رو بین خودم و هیچ کسی قائل نیستم. من گیفتی خداوند من داده به اسم صدا این هست. رابطم با جامعه هم به خصوص ایرانی ها بسیار راحته. من خیلی جاها ظاهر میشم، برخلاف بعد خیلی از همکارانم که تقریبا امیدوارم توهین نباشه قایم میشن، من نه، من ظاهر میشم، باشون عکس میگیرم، باشون صحبت میکنم. در واقع میتونم بگم دوستانی که صدای من رو دوست دارن بسیار سپاسگزارم، اصلا خودم رو هم دوست دارن. آدم برای اینکه انسان اصلا بخواد به همچین سطحی برسه باید کاملا خودش باشه. من تمام زندگیم سعی کردم بین ابی خواننده و ابی که هست هیچ نوع فرقی نباشه.
یه بخشی از سوال من شما جواب دادید، ولی یه بخشش معطوف میشه به مسئله حرفه‌ای و اون نوع انتخاب‌های شما توی کاراتونه. ببینید آدمایی که باشون کار میکنید، کسایی که براتون آهنگ میسازن، ترانه هایی که انتخاب میکنید، میخوام بگم که مثلا شما تو دوره ستاره های سوربین، خب یکی از کارهای جاودان شماست، یه انتخاب کردید که جاودان شده، اما هنوز هم شما دارید انتخابایی میکنید که باز برای خودش جاودانه.
برای اینکه به خصوص ترانه هایی که من انتخاب میکنم یک قسمتی از زندگی خودم و میتونه یک قسمتی از زندگی خیلی آدم ها باشه. حالا ستاره های سوربین شما من با مثال گفتید، ستاره سوربی خب یک مسئله عاشقانه برای من داشت که تموم شده بود و خب به طب روم اثر گذاشته.
ستاره های سوربی، فانوسک های خاموش، منو هجوم گریه از یاد تو
برای من ستاره سوربی زمانی که اجرا کردم همچین اتفاقی افتاده بود و چیزی بود که 7-8 ماه شاید در طول درست کردن آلبوم کاملا تنها بودم، کاملا خودم تنها احساس میکردم و میگم شعرهای دیگه هم که انتخاب میکنم باز شعرهاییست که یک قسمت از زندگی خودمه. در واقع داستان زندگی من تو کارام میتونه یک حالت نیمه مشخصه داشته باشه.
پس زندگی ماجراجویانه خیلی عاشقانه.
ماجراجویانه نیست ولی عاشقانه است. به هر حال عشق
و ماجرا فرض کنیم.
بله بله. خب از عشق اگر بخوایم صرف نظر بکنیم دیگه از زندگی چیزی نمیمونه.
خب از اینجا میرسیم به اون بخشی از کاراتون که باز اونا هم همه دوست داشتنی هستند ولی صرف عاشقانه نیستن، حتی خیلی هاشون به سیاست پهلو میزنن. اونا از
برای مسائلش که در مملکتم میگذره، من باید در مملکتم باشم به عنوان یک خواننده. جای من اونجاست، تمام زندگی من در حال حاضرم از اونجا نشأت میگیره. من خیلی به مملکتم فکر میکنم، خیلی دوست دارم مملکتم رو و به طبع از مسائلی که اونجا میگذره احساس ناراحتی میکنم، بعضی وقتا احساس خشم میکنم که چرا اصلا همچین چیزی میواد اتفاق میفتاد، چرا ما سزاوار این همه مصیبت نبودیم.
آقای رابطتون با زبان فارسی چطوری حفظ میکنید؟ شما توی جامعه فارسی زبان دیگه زندگی نمیکنید و برای خواننده در سطح شما اینقدر ترانه های واقعا درست انتخاب میکنه، اینقدر همه ترانه ها رو به زیبایی ادا میکنه، زبانی که داره اینا رو میخونه خیلی مهمه.
من زمانی که بچه هام به دنیا آمدن قدرت تکلم داشتن و به خصوص زمانی که رفتن کودکستان، انگلیسی حرف زدن در خانه ممنوع کرد. ببینم شما انگلیسیتون تو مدرسه صحبت میکنید، تو خونه فارسیست. به طب از جوانی هم علاقه به ادبیات ایران داشتم، گرچه من دیپلم ریاضی هم، ولی اون زمانم مثلا همیشه دیکته هم نمرات خوبی میگیره. حفظ یعنی حفظ زبان که برای من اصلا یک وظیفه است، ولی به قول فرمایش شما یک سری شعرهایی که من انتخاب میکنم شاید خیلی فرق داشته باشه با شعر خیلی از همکارانم، برای اینکه من شعر رو عمیقاً بهش توجه میکنم، با کلماتش واقعا زندگی میکنم، برای اینکه پشت هر کلمه مفهوم خاص خودش نشسته، پشت هر واژه‌ای. به نظر من باید اون واژه رو همونطور که هست از نظر احساسی باید ادا کرد. کار من در واقع یه مقداری کار من این هست که به کلمات جان دیگری بدم.
متوجه مشکل شدم. حالا میخوام بدونم که مثلا شما شعر معاصر رو خودتون دنبال میکنین، شعر ایرانی، شعر فارسی رو.
بله.
میدونم که مثلا ممکن خیلی براتون از جوونا شعر بفرستن یا ترانه بفرستن.
بی‌نهایت.
مثلا من میخونین انتخاب
تمام رو. برای من شاید واقعا در ماه اقلا 100 تا شعر میاد. خودم با محشید خانومم میگردیم چند تاشو پیدا میکنیم، اونایی که زیباتر باشه، همشون زیبا، اونا که زیباتر کنار میذاریم و در فرصتهایی که به دست میدیم و دوستان خواهش کنیم روش کار بسازن. ضمن این که من الان نمیم، من خیلی مثلا عاشق زنده‌داد کارهای شاملو بودم و خیلی از کارهاش رو حفظ بودم، شعرهای طولانیش رو حفظ بودم. هنوزم شاعران جوان رو تعقیب میکنم، دوست دارم، قسمت از زندگی من شعر هست. کتاب زیاد میخونم، برای که وقت زیاد دارم برای کتاب خوندم.
ممنونم که این وقت به ما دادی.
خواهش میکنم.
خودتون میخواییم بگید به شنوندگان ما بفرمایید.
برای همه شون واقعا آرزوی سلامتی میکنم، مهمترین قضیه، و خوشحالی و شادی از صمیم قلب از خدا من اینها رو براشون آرزو.
واسد بی خوابم و بی خوابم و میدونی دلتنگ.
ابی بود در مصاحبه با رادیو فردا. البته شاید این مصاحبه رو اگر شنونده فردا آهنگ و موزیک بخش موزیک رادیو فردا باشید در اون بخش هم شنیده باشید، اما ورژن دیگه‌ای بود از این گفتگو که در این صبحانه با خبر براتون پخش کردیم. میریم به سراغ فیلم سینمایی عشق در تهران که بعد از نمایش در چند جشنواره از روز پنجشنبه این هفته در بعضی از سینماهای آلمان و اتریش هم روی پرده میره با نام اصلی شرایط. بیشتر بشنویم از فیلم شرایط یا عشق در تهران در گزارش همکارم شهرام میریان.
اگه الان دلت بخواد یه جایی تو این دنیا باشی، دلت بخواد کجا باشی؟ هر جا که دلم بخواد، هر جایی که دلت میخواد.
شیرین و عاطفه دو قهرمان اصلی فیلم شرایط و یا عشق در تهرانن که با سرگذشت و داستان دلدادگی این دو دختر نوجوان ایرانی به یکدیگر میتوان از روز پنجشنبه این هفته در برخی از سینماهای آلمان و اتریش آشنا شد. نقش شیرین را در این فیلم سارا کاظمی و نقش عاطفه را نیکول بوشهری بازی کرده که ساکن آمریکاست. پیش از بازی در این فیلم سینمایی، سارا کاظمی از فرانسه به ایران رفت و با تمام اعضای خانواده و خویشاوندان خود خداحافظی کرد، زیرا به خوبی می‌دانست که اگر این فیلم به نمایش عمومی درآید، رفتن به ایران دیگر برایش دردسرآفرین خواهد بود. فیلم 105 دقیقه‌ای عشق در تهران ساخته مریم کشاورز کارگردان ایرانی آمریکایی است. وی در گفتگوهای فراوانی که تاکنون با روزنامه‌های آمریکا و اروپا انجام داده گفته است به هیچ وجه قصد نداشته یک فیلم سیاسی بسازد، ولی در شرایط امروز ایران که دستگاه حاکمیت می‌کوشد تمام جنبه‌های خصوصی زندگی مردم ایران را هم زیر نظر خود بگیرد، زندگی خصوصی هم رنگ سیاسی به خود می‌گیرد. داستان فیلم سینمایی عشق در تهران همان گونه که گفته شد از دلدادگی دو دختر نوجوان به یکدیگر می‌گوید. رابطه ی عاشقانه که در ایران امروز ورود به حریم آن ممنوع است.
شیرین، یه چیزی تنت کن، خواستگار داری.
فیلم عشق در تهران در ضمن گرفتاری‌های اعضای یک خانواده ایرانی را هم به عنوان سمبل و نمادی از یک جامعه مطرح می‌کند. پسر خانواده که به ترک اعتیاد پرداخته با بسیجی‌ها و نیروهای امنیتی ارتباط برقرار می‌کند و پدر خانواده هم که ظاهراً روشن فکر است و به موسیقی عشق می‌ورزد، بدون آنکه در قبال کارهای پسر خود واکنشی نشان دهد، حتی با او نماز هم میخواند.
من نماز میخونم، دستم وضو داره. ما حال تو معلوم نیست کجا بوده.
اکثر صحنه های فیلم شرایط و یا عشق در تهران که از روز پنجشنبه این هفته در برخی از سینماهای آلمان و اتریش بر پرده است، در لبنان فیلم برداری شده. تهیه کنندگان این فیلم برای آنکه حزب الله لبنان، گروه وابسته به جمهوری اسلامی، از داستان ایرانی آن با خبر نشود، فیلمنامه دستکاری شده ای را به مقام‌های مسئول لبنانی ارائه کردند. این فیلم تاکنون جوایزی هم از بیش از 10 جشنواره معروف دنیا به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر مثل هر روز سری میزنیم به جهان موسیقی. خبر میگیریم ببینیم که هنرمندان در حوزه موسیقی در ایران و در سراسر جهان البته چه کارهای جدید و جالبی کردن. علی ناظمی همراه ماست در این بحث. آقای ناظمی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشیم خانم خزایی دری. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، دیروز صحبت کردیم در همین برنامه درباره سوم خرداد سالگرد آزادی خرمشهر و گفتیم که خب هنرمندای هر سال یه کارایی میکنن در این حوزه. ظاهرا ترانه جدیدی منتشر شده که مربوط به آزادسازی خرمشهره، درسته؟
درسته، آهنگی از یک خواننده پاپ ایرانی که این روزها با آلبوم‌هاش خیلی پرطرفدار، محسن چاوشی، منتشر شده. اسم این آهنگ هست مام وطن. محسن چاوشی همچنان با آلبومش در سطح پرفروش های موسیقی پاپ در داخل ایرانه و قبل از اینکه این آهنگ رو منتشر کنه توی مصاحبه‌ای گفته بوده که فقط به خاطر ایران و فقط به خاطر خرمشهره که اجازه میده که تلویزیون دولتی ایران آهنگش رو پخش کنه و فقط خوشنوده به خاطر این موضوع. با هم این آهنگ جدید رو گوش بدیم.
بسیار خوب، با هم میریم مام وطن از محسن چاوشی. تازه از تنور بیرون اومده رو میشنویم.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
آقای ناظمی، امروز هر کس که به صفحه اصلی گوگل سر زده بود با یک اتفاق غیر مترقبه روبرو شد. معمولا گوگل لوگوی خودش رو میدونید که به مناسبت‌های مختلف تغییر میده. این بار به نظر خیلی اون یکی از خلاقانه ترین تغییرهایی بود که گوگل در صفحه اصلی خودش داده بود. برای شنوندگان ما درباره این تغییر که به دنیای موسیقی مربوطه کمی بفهمه.
وقتی به صفحه گوگل مراجعه می‌کردین روی سایت یک چیزی دیده می‌شد، این در واقع اسمش هست دودل. گوگل یک لوگوی داره که به مناسبت‌های مختلف اون رو تغییر میده و معمولاً به صورت خلاقانه است که میتونن خیلی از مخاطبان، کاربرای سایت ازش استفاده کنن و یه دخل و تصرفی توش داشته باشه. این بار یک صفحه سینتی سایزر بود، صفحه کلیدی بود که مردم میتونستن با استفاده از اون نسخه مختلف رو بنوازن، صداهای مختلف الکترونیکی در بیارن و افکت‌های ویژه‌ای بر جلوه‌های ویژه به صداشون بدن و این به دلیل گرامی داشت یاد یکی از بزرگان موسیقی الکترونیک و یکی از پیشگامانش بود، رابرت مور، کسی که مخترع سینتیسایزر و یک سری از افکت ها و جلوه های صداهای الکترونیکی در موسیقی بود.
حالا بعد از این خبر جالب میریم که از شما بپرسیم برای امروز شنوندگان صبحانه با خبر ما در این پنج شنبه صبح چه کاری انتخاب کردید؟
از ادل، خواننده بریتانیایی که چند روز پیش جایزه معتبر مجله بیلبورد، مجله قدیمی موسیقی در آمریکا، اعطا شد. جایزه که برخلاف دیگر جوایز موسیقی رأی‌گیری نمیشه برای انتخاب بهترین هاش. انتخاب بهترین ها بر حسب فروش آثار، پخش رادیوییشون، تقاضای مخاطبان برای پخششون در شبکه‌های مختلف رادیویی و یا بارگذاری و دانلود در اینترنت میشه و عدل، این خواننده جوان، 12 جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، از جمله همین آهنگی که می‌خوایم بشنویم، آهنگی به نام غلطیدن به اعماق.
بله، میریم آهنگ خیلی زیبا و دیگه حالا خیلی مشهور شده، رولینگ این دی دیپ، غلطیدن به اعماق رو از عدل با هم گوش می‌کنیم برای امروز. و قبل از اون من با شما خداحافظی می‌کنم آقای ناظمی تا یک صبحانه با خبر دیگر.
من همچنین امیدوارم که روز خوبی داشته باشین.
city, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.